أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين انه خير ناصر و معين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله از سلامتی و توفیق برخوردار باشیم و بتونیم عمر خودمون رو در مسیر کسب علوم آل الله طی بکنیم. بحثمون در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی قرار شده بود 10 مقدمه رو قبل از ورود در اصل بحث مطرح بکنیم. از این 10 مقدمه ای که وعده کرده بودیم 9 مقدمه رو پشت سر گذاشتیم و به لطف و فضل الهی رسیدیم به مقدمه 10 مسئله اجتماع امر و نهی. خب در این مقدمه که به عنوان آخرین مقدمه مطرح میشه، درباره ثمره و فائده بحث هایی که در این مسئله انجام داده میشه بحث میکنیم. خب میدونیم اصلا ملاک اصولی بودن مسئله اینه که ثمره یا ثمراتی در فقه داشته باشه، و این که ما مسئله اجتماع امر و نهی رو با اینکه ملاک‌های مختلفی درش وجود داشت ولی گفتیم به عنوان یک مسئله اصولی بحث می‌کنیم، نه اینکه استطراداً در اصول مطرح بشه، دقیقاً به خاطر این بود که نتیجهش خواه نهایتاً قائل به جواز اجتماع بشیم و خواه قائل به امتناع اجتماع بشیم، در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع میشه. خب پس در مقدمه 10 میخوایم پاسخ این سوال رو بدیم که بحث از جواز یا امتناع اجتماع و بنابر قول به امتناع اینکه بحث خواهیم کرد که آیا جانب امر ترجیح داده میشه یا جانب نهی ترجیح داده میشه، اینا در فقه چه ثمره ای دارن؟ حالا بنابراین که قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی، ثمره فقهیش چیه؟ یا قول به امتناع و تقدیم جانب امر ثمرهش چیه؟ قول به امتناع و تقدیم جانب نهی چه ثمره ای داره؟ باید حوصله به خرج بدیم، صبر کنیم تا در این مقدمه به این ثمرات پرداخته بشه و معلوم بشه که ثمره مباحث این مسئله چی. لذا میگیم وقتی امر و نهی در شیء واحد جمع بشه، مثل اینکه در نماز در دار غصبی امر صله با نهی لا تغصب جمع شده. مثال معروفش دیگه، مکلف هم اقدام کرده و مجمع عنوانین رو اتیان بکنه، عملی رو انجام داده که هم نماز است و با امر موافقت شده، هم غصب است و با نهی مخالفت شده. خب اینجا وقتی میخواییم به صورت کلی بحث کنیم باید حواسمون باشه امری که از مولا صادر شده مثل سله ممکنه یک امر تعبدی باشه. خب وقتی امر شد یک امر تعبدی، پس این عملی که در خارج از ما میخوان و در واقع ماده اجتماع بین امر و نهی خواهد بود، یک عمل عبادی میشه. عرض کردم مثل همون مثال معروف مسئله اجتماع امر و نهی که عبارت از نماز در مکان غصبی. و گاهی ممکنه نه امر مولا امر تعبدی نباشه، بلکه صرفا یک امر توسلیه که مولا این پیکره رو، این عمل رو از من میخواد، ولو قصد قربتی در کار نیست، قصد قربت در او معتبر نیست. مثلا از سوی به من گفته لباست رو برای خوندن نماز تطهیر کن، بشور. از اون طرف گفته آب رو غصب نکن. منم کد سلیقگی کردم، اومدم لباس نجسم رو با آب غصبی شستم. یا از سوی به صورت توسلی امر کرده به سخن گفتن، فرموده حدث، کلم، و نهی کرده از ایذای غیر، لا تؤذی احدن. مکلف اومده دو تا عنوان رو با هم جمع کرده، سخنی گفته که موجب اذیت دیگری شده. خب وقتی سخنی گفته که موجب اذیت دیگری شده موذی بوده، دو عنوان رو در یک عمل جمع کرده، از ذات اینکه سخن گفته خب اون امر توسلی رو امتثال کرده. از جهت دیگر نباید ایذا میکرد، ایذا کرده. پس نهی رو مخالفت کرده، معصیت کرده. پس گاهی امر شد امر تعبدی مثل سله، گاهی امر شد امر توسلی مثل حدث. خب ما میخواییم در مورد بیان ثمره مسئله اجتماع بحث بکنیم، این دو تا رو از هم جدا میکنیم. البته در بعضی از موارد نیازی به تفکیک نیست، تعبدی و توسلی بودن امر تأثیری نداره، اما در بعضی از موارد تأثیر داره که خواهیم رسید. صورت‌هایی رو تصور می‌کنیم. صورت اول، بنابر مسلک جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد، قائل به جواز چی میگه؟ میگه اجتماع اشکال نداره دیگه، یعنی هم امر به فعلیت برسه در مجمع عنوانین و هم نهی فعلی بشه. خب یعنی وقتی مکلف اقدام کرد اون مجمع عنوانین رو، ماده اجتماع رو انجام داد، خب قائل به جواز میگه این عمل چون موجب امتثال امر مولاست صحیحه. حالا اگر حتی تعبدی بود به قصد امتثال امر انجام داده بشه موجب سقوط امر تعبدی هم میشه، اگه توسلی باشه که قصد امتثالم نمیخواد هم که انجام دادی امر مولا امتثال شده. خب وقتی امر امتثال شد اعاده و قضایی لازم نیست، تمام. یه نماز قرار بوده بخونه، خونده. یه بار قرار بود سخنرانی بکنه، سخنرانیش انجام داد. از این جهت فرقی بین توسلی و تعبدی نیست. چون قائلین به جواز میگن آقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، این عمل دو تا عنوان داره، عقل به دقتش میگه بس دو تا عمله، اون تا کنار هم قرار گرفته، گویا دو تا کار همزمان انجام گرفته. خب مانعی نداره که یکی از اون دو تا کار مثل حدیث کردن، سخن گفتن واجب باشه و انجام اون موجب امتثال امر مولا و سقوط امر بشه، دیگری ایذاء حرام باشه و موجب مخالفت با نهی مولا و معصیت بشه. عزیزان بارها و بارها اینو شنیدند، اینجور اجتماع رو بهش میگن اجتماع موردی، این دوتا عمل در خارج کنار هم همزمان انجام بیتن، ولی دوتا عملن، یکی نیستن. مثل اینکه طرف در عین حال که داره نماز میخونه استماع غیبت هم میکنه، دو تا عمله. چون استماع غیبت که جزء نماز نیست، نماز که جزء استماع غیبت نیست، دو تا عمل هم کنار هم قرار گرفته. یا در عین حال که مشغول نمازه نگاه به نامحرم هم میکنه، دو تا عمله. نماز عملی است واجب، در کنارش نگاه به نامحرم عملی است حرام، منتهی مکلف دو تا عمل رو کنار هم قرار داده، این اجتماع موردی و مشکلی نداره، حکم از عنوانی به عنوان دیگه سرایت نمیکنه، هر عنوانی حکم خودشو داره. این فرد نمازش خونده، سله ساقط شد، از اون طرف غصبم کرده، بالا تقصب مخالفت کرده، نتیجه به این اندازه. ببینید پس اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، نتیجهش عبارت است از صحت نماز در مکان غصبی و سقوط امر مولا، یا صحت سخنرانی همراه با ایذای دیگری و سقوط امر مولا اونجایی که مجمع عنوانین انجام شد، هر دو عمل آورده شد دیگه، هم نماز خونده شد هم غصب شد، منتها با نماز امر رو امتثال کردی، امر ساقط شد، ثواب داره دیگه، اعاده و قضا لازم نیست، و با غصب هم نهی رو مخالفت کردی، عصیان کردی، گناه داری. خب این یک صورت که مسلک جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد و به فعلیت رسیدن خطاب امر و نهی همزمان بود. اما بریم سراغ مسلک دوم. مسلک دوم مسلک امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحده. وقتی اومدیم گفتیم آقا نه اجتماع ممتنعه، ممنوعه، جمع نیست، خب بالاخره یکیش باید باشه دیگه، دوتا نیست، اسمش با خودشه، اجتماع ممنوع. خب بس حکم این مورد چی الان؟ خود قائلین به امتناع دو دسته میشن. یه دسته قائل میشن به تقدیم جانب امر، یعنی میگن آقا در ماده اجتماع اونی که به فعلیت رسیده امره، این عمل فقط امر داره، اصلا نهی نداره، نهیش به فعلیت نرسیده. این یه مبناست. مبنای دیگه تقدیم جانب نهیه، یعنی این عمل فقط نهیش به فعلیت رسیده، اصلا امرش به فعلیت نرسیده. خب حالا این دوتا دسته رو از هم جدا کنیم. پس وقتی دو گروه شدند، ببینیم این دو گروه ثمره قول به هر کدوم از این دو قول چی میشه. بذار میگیم اگر قائل به امتناع شدیم و جانب امر رو ترجیح دادیم و مکلف مجمع عنوان این رو اتیان کرد، اومد در مکان غصبی نماز خوند یا حدیث موذی انجام داد، قائل به تقدیم جانب امر شدیم، آخه میخوام بگیم این عمل فقط امر داره، اصلا نهی به فعلیت نرسیده، خب اینجا باید حکم به صحت این عمل بکنیم، بگیم این عمل رو مطابق با امر انجام داده، امر مولا ساقط شده و اگر به قصد امر، به قصد قربت انجام داده باشه، موجب امتثال امر عبادی و استحقاق ثواب هم میشه. خب امری هم نمونده دیگه، اعاده و قضا بخواد، اعاده و قضا هم لازم نیست. بسید بر مسلک امتناع به تقدیم جانب امر دارم عرض میکنم ها. آقا تعبدی بودن و توسلی بودن در این ماده اجتماع تفاوتی داره؟ نه، اون تو اگه تعبدیه وقتی داره انجام میده قصد امتثال رو داشته باشه، قصد قربت رو داشته باشه دیگه، دیگه تو قصد خلل ایجاد نشه. خب حالا اگر بگن نتیجه مسلک امتناع و تقدیم جانب امر چیه؟ میگم آقا این مسلک شبیه مسلک جواز شد، قول به جواز. در قول به جواز هم میگفتید امر ساقط شده، قضای عادل لازم نیست، عمل صحیحه. اینجا میگید عمل صحیحه، امر ساقط شده و نیازی به اعاده و قضا نیست. تازه اصلا این مسلک یه امتیازی هم نسبت به اون مسلک داره. خدر اجتماع میگفتیم امر به فعلیت رسیده، نهی هم به فعلیت رسیده، هم امتثال امر کرده، هم معصیت نهی کرده، هم ثواب داره، هم عقاب گیرش میاد. اما اگه قائل به امتناع و تقدیم جانب امر شدیم، فقط طاعت، فقط ثواب، دیگه معصیت عقابی محقق نمیشه. پس بر مسلک جواز در کنار طاعت و ثواب به خاطر امر، یه معصیت عقابی هم به خاطر نهی محقق میشد، ولی بنابر مسلک امتناع و تقدیم جانب امر فقط اطاعت و ثوابه، چون امر به فعلیت رسیده بدون اینکه معصیتی در کار باشه. چون فرض اینه که امتناعی هستیم، جانب امر رو ترجیح دادیم، امر به فعلیت رسیده، اصلا نهی فعلی در کار نیست. خب وقتی نهی به فعلیت نرسیده، اون نهی امتثال نمی طلبه، مخالفتش حرام نیست، به مخالفت چنین نهی معصیت نمیگن. لذا نتیجه ای که میخواییم از این مسلک بگیریم، مسئله اجتماع را بحث کردیم، میخواییم در فقه الان عملی رو که در خارج مکلف انجام داده حکمش رو بگیم. از این بهتر با این بیان روشن شد که بنابر مسلک امتناع و ترجیح جانب امر، حکم میکنیم به امتثال امر در ماده اجتماع در مجمع عنوانه. فرقی بین امر تعبدی و توسلی نیست، فقط در امر تعبدی عرض کردم حواستمون باشه که قصد امتثال شده باشه. پس این نمازی که در محل غصبی با قصد قربت انجام داده، خب نماز انجام داده دیگه، اصلا این امر فعلی داشته، نهی فعلی که نداشته. این که اومده سخنی گفته که موجب آزار و اذیت دیگران شده، خب امر به سخن گفتن رو، اون امر حدث رو امتثال کرده، کار حرامی هم حتی انجام نداده. ایذای دیگری، خب ایذای دیگری به نهیش به فعلیت نرسیده تا مخالفتش معصیت باشه و عقاب داشته باشه. نه خیر، پس این نماز درسته به خلاف مسلک اول، اصلا گناهی هم نکرده. این سخن گفتن درسته، امر حد ثابت شد و گناهی هم مرتکب نشد. اما نه، اگر جز گروه دوم شدیم در امتناعی ها، یعنی مثل مشهور امتناعی ها، مشهور کسانی که قائل به امتناع هستند، گفتیم نمیشه که این مجمع عنوان این هم امر داشته باشه هم نه. نه نه، دوتا نمیشه. فقط یه حکم داره، یه خطاب شامل حالشه. و اون عبارت است از نهی. مقدم کنیم جانب نهی رو، بگیم فقط خطاب نهی به فعلیت رسیده. خب اینجا نسبت به عملی که انجام شده چی باید گفت؟ مثل مشهور امتناعیون در این حال که قائل به امتناع اجتماع شدیم، تقدیم جانب نهی کردیم، جانب نهی رو ترجیح دادیم و گفتیم نهی فعلی است، امر به فعلیت نرسیده. حالا مکلف اون مجمع عنوانین رو، اون عمل واحد رو که جامع هر دو عنوان هست، مثل نماز در مکان غصبی یا مثل حدیث موزی، انجام داده. خب اینجا اگر از ما بپرسن بالاخره این عمل رو حکم به صحتش میکنید یا بطلانش؟ آیا امر ساقط شده یا ساقط نشده؟ در اون دو صورت قبل، یعنی هم بنابر قول به جواز، هم بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب امر، خیالمون راحت شد، گفتیم عمل صحیح، امر ساقط شده. منطقه بنابر قول به جواز معصیتی هم انجام داده، گناه داره، بنابر امتناع و تقدیم جانب امر اصلا حتی عقابی هم نداره، معصیتی هم مرتکب نشده. حالا اینجا چی میگیم؟ اینجایی که قائل شدیم به امتناع و تقدیم جانب نهی، بگیم عمل صحیحه یا نه؟ بگیم امر ساقطه یا نه؟ در اینجاست که علمای اصول نظرشون اینه که امر تعبدی رو از امر توسلی باید جدا کرد، باید تفصیل قائل بشیم بین تعبدی بودن امر مثل سله که بالا تقصب جمع میشه و توسلی بودن امر مثل حدث که بالا تؤذی احدن جمع میشه. این دوتا رو باید از هم جدا بکنیم و جداگانه بحث کنیم. به صورت مطلق نمیتونیم بگیم صحیحه یا باطل، امر ساقط میشه یا نه امر ساقط نشده و همچنان اون امر مولا به قوت خودش باقیه و امتثال میطلبه. خب پس اینجا باید وقتی قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شدیم، تفصیل قائل بشیم بین این که مجمع عنوانین عمل توسلی و قصد قربت لازم نداره، با اونجایی که مجمع عنوانه مثل نماز در محل غصبی، نماز تعبدیست و نیازمند قصد قربت، این دوتا رو باید از هم تفکیک کنیم و جداگانه مورد بررسی قرار بدیم و حکم هر کدوم رو با قطع نظر از دیگری بیان کنیم. من تا حالا کدومه من وارد این تفصیل نمیشم، چون وارد تفصیل بشیم قاعدتا به سرانجام نمیتونیم برسونیم. این تفصیل رو پس تو ذهن عزیزانم باشه با این مقدمه‌ای که آوردیم. انشاءالله جلسه بعد به فضل الهی در خدمت دوستان مورد بررسی قرار خواهیم داد تا معلوم بشه که هر حکم هر کدوم از اینها چیه، در امر تعبدی نظرمون چیه و در امر توسلی در واقع اون ثمره ای که بر این مسئله اصولی اجتماع امر و نهی در شیء واحدی که دارای دو عنوان هست چیه. و وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.